أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدر آیه از سمع ذات اقدس اله سخن به میان آورد. ذات اقدس اله سمیع است. این سمع از اوصاف ذاتی حق تعالی است، نه تنها از اوصاف فعلیه، از اوصاف ذاتی حق تعالی است که خداوند سمیع است، بصیر است. معنای سمیع بودن و بصیر بودن خدا این چنین نیست که سمیع است یعنی عالم به مسموعات است و بصیره است یعنی عالم به مبصرات است، که قهرن سمع و بصر به علم برگردن و از شعب فرعی علم حق تعالی باشن. این چنین نیست. سمع و بصر از اوصاف ذاتی ذات اقدس اله است. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که سمیع از لا مسموع، بصیر از لا منظور الیه. وقتی منظور الیه نبود خدا بصیر بود، وقتی مسموع نبود خدا سمیع بود. معلوم می شود این سمع سمع فعلی نیست، صفت فعل نیست، صفت ذات است. و معنای وصف ذات بودن این است که عین ذات است و نامحدود است و ازلی است. و اگر معنای سمیعون این باشد که خدا عالم به مسموعات است، این شیء تازه نیست، چون همون والله بکل شیء قدیم این معنا را تأمین می کند. ولی اگر معنای سمیع و معنای بصیر در این حال که وصف ذاتن یک مطلب تازه را ماوراء اصل علم بفهمانند، یک وصف تازه خواهد بود. و اون معنای تازه این است که ذات اقدس اله سمیع است، بصیر است، یعنی اون علیمونی که وصف ذات خداست و ذات خدا به هر چیزی علیم است، نحوه علم او به نحوه سمع و بصر است. ما اگر یک چیزی را بدانیم یا بشنویم یا ببینیم، این دو نحوه علم با هم یکسان نیستند. لیس الخبر کالمعاینه. ما اگر چیزی را بدانیم یا ببینیم یا خودمون بشنویم، اونجا که حاضریم و دیدیم یا مستمعیم و شنیدیم، علم ما علم شهودی است تقریبا، یعنی با یه توجیهی. ولی اونجا که نباشیم به ما گزارش بدهن، علم ما علم حسودی است و غیابی است و با گزارش خبرگزار حل می شود. آیا ذات اقدس اله که به موجودات علیم است از این جهت که صور ذهنی اینها پیش حق تعالی حاصل است؟ این چنین که نیست. از این راه است که مثلا مأموران الهی، حفظه الهی، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اونها گزارش می دهند. این طورم نیست، بلکه خود ذات اقدس اله عین مسموع را علم حضوری دارد و عین منظور را علم حضوری دارد. عده از بزرگان اهل حکمت سعی کردند این علیمون را به سمیعون و بصیرون برگردارند و بگویند وقتی گفتیم ان الله علیمون یعنی بصیرون، یعنی علمش علم شهودی است، نه اینکه بصیرون را به علیمون برگردانن. علی حال اگر همین معنای ظاهر حفظ بشود، علیمون اصل علم را میفهماند ولی سمیعون و بصیرون نحوه علم را میفهماند، که علم ذات اقدس اله با حضور خود حق تعالی حاصل میشود نه با گزارش. این یه مطلب که خدا سمیع است. مطلب دوم این است که نه تنها ذات اقدس اله به همه راز و نهان سمیع است، و هر اسواتی را میشنود، بلکه در موارد اعتباری هم که سؤال و جواب اعتباری است، اونجا هم خدا حضور سمعی دارد و از اون سؤال و جواب اعتباری هم با خبر است و پاسخ مثبت میدهد. مثل اونچه که در اول سوره مجادله آمده، و الله یسمع تحاورکما، یعنی اون محاوره ها که یه امور قراردادی و اعتباری است، این را هم خدا میشنود. چون وقتی انسان حرف میزند دو تا کار میکند، یکی صوت دارد، این امر تکوینی است، قراردادی نیست، این صوت را خدا میشنود. یه مطلب قراردادی هم با این صوت همراه است. مثلا وقتی گفت جاء زیدون، یه قرارداد بیش نیست، یعنی این را نژاد عرب کلمه جاء را قرارداد کرد، وضع کرد برای آمدن، و این کلمه زی و یا و دال را هم وضع کرده برای شخص معین. دیگران این کلمات پیش اونها مهمل است یا وضع شده است برای معانی دیگر. خیلی از الفاظ عربی است که پیش عجم زبانها مهمل است و بالعکس، چون الفاظ با قرارداد واضعین حل می شود. این گونه از معانی قراردادی و اعتباری را هم ذات اقدس اله میشنو که تحاور و محاوره از این بخش است. مرحله سوم آن است که ذات اقدس اله سمیع است، یعنی گوش به حرف بندگانش میدهد. این هم یه امر اعتباری است، این امر اعتباری هم خدا دارد. ما وقتی که بخواهیم بگوییم پیشنهاد دادیم ولی فلان کس به پیشنهاد ما اعتنا نکرد، میگیم حرف ما را نشنید، یعنی نشنیده گرفت. اگر به کسی پیشنهاد بدیم و این پیشنهاد را بپذیرد، یا کسی را نصیحت بکنیم نصیحت پذیر باشد، میگیم حرف ما را شنید، یعنی ترتیب اثر داد. این هم یه امر اعتباری است. این معنا هم برای ذات اقدس اله ثابت است، البته در مقام فعل. مثل اینکه ما در مراحل نیایش میگیم خدایا این کار را از تو میخواهیم، حاجت ما این است، انک سمیع الدعا، تو دعا را گوش میدهی، یعنی گوش به حرف دایی میدهی، نه دعا را میشنوی. خب دعا را همه میشنوند. این که ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما عرض کردند در اونجا، و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، و در حین ساختن و معماری پایه های دیوار کعبه گفتند به از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، و چی گفتند؟ گفتند ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا در موارد دیگر آمده است انک سمیع الدعا، تو دعا را میشنوی، یعنی گوش به حرف دایی میدهی. خود این انک سمیع الدعا یک تعلیل است. مثل اینکه به یک انسان متمکن سخاوتمند بگوییم فلون مؤسسه نیاز به کمک دارد، تو هم که داری و بخشنده‌ای، تو هم که می توانی ببخشی و داری ببخشنده‌ای. این دلیل اون درخواست ماست. یعنی اگر کسی برای ساختن یک فضای آموزشی مثلا به یک انسان متمکن خیر بخشنده مراجعه کرد، میگوید فلان جا محتاج به فضای آموزشی است، تو هم که داری ببخشنده‌ای، یعنی این صفت باعث شد که ما به تو مراجعه کردیم. این انک انت السمیع العلیم یا انک سمیع الدعا معناش این نیست که خدای تو دعا رو گوش میدی. خب بله او دعا رو گوش میده، میشنود، سب و لعن رو هم میشنود، غیبت و تهمت رو هم میشنود، چون به کل شیء سمیع است. این که دایی میگوید خدایا تو دعا را میشنوی، یعنی تو اونقدر بزرگواری که گوش به حرف خواهش کننده ها میدی، نه یعنی تو اصلا اهل شنیدنی. اون اهل شنیدن که همه چیز را خدا میشنود. این هم سه بخش. اون یکی سمع وعده ای بود، خدایا تو که سمیع هستی در حال درخواست که تو گوش به حرف میدهی. قسم چهارم سمع وعیدی است و تهدیدی است، مثل اینکه اگر عبدی تمرد کرد و حرف بدی زد به او میگویند اگر این حرف به گوش مولا برسد چه میشود، اگر مولا بشنود که تو چه گفتی چه خواهد کرد. این بشنود یعنی در مقام تهدید قرار گرفت که اگر بشنود آثار تنبیه را بار میکند. این سمع چهارم در محل بحث قرار گرفت، همون لغت سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا. این به گوش خدا رسید، خدایی که سمیع لا بجاره، این به سمع خدا رسید، این حرف بد به سمع خدا رسید. این سمع تهدیدی است، وعید است. اون انکن پس سمیع العلیم یا سمیع الدعا سمع وعده ای است، این سمع وعید است. خدا هم فرمود که این به سمع خدا رسید، لقد سمع الله، چون حرف بدی است و جای تنبیه است، این را خدا شنید. لذا با لام قسم شروع شد اولا، و این سخن زشت که حرف بد است با کار بد اینها کنار هم قرار گرفت ثانیاً، و سیره سیعه اینها در غیران قول و فعل تنظیم شده ثالثاً، و اصل مطلب تثبیت شده رابعاً، فرمان عقوبت و کیفر ساده شده است خامساً. بیان این امور خمسه این است که این لام لام قسم است که جواب طلب می کند. لقد این یکی، بعد این حرف تلخ و حرف زشت به اطلاع ذات اقدس اله رسید دوتا، بعد فرمود سنک توبو ما قالو و قتلهم الانبیاء و غیر حق، که این قول سیئ را با اون فعل سیئ مغروم کرد. فرمود اون چرا که اینها گفتن با پیامبر کشی اینها را ما ثبت میکنیم، یعنی این قول که لطمه به توحید میزند با کشتن انبیا قرین هم است و اینها را ما ثبت کرده ایم و ثبت میکنیم، مرتب مینویسیم، تثبیت میکنیم، نمیگذاریم هدر برود. همون قول سیئ را و همین فعل سیئ را. بعد هم فرمود به این که اینها اگر اجازه به خود دادن که دهن باز کنند یا همچه حرف تلخی رو بزنند، برای آن است که این حرف تلخ ریشه در فعل تلخ اونها دارد، یه فعل بدی هم کردن، از اینها بعید نیست. اینا که سابقه انبیا کشی داشتن امروز این حرف میزنن. قتل لهم الانبیا مال سلف طالح اینهاست، مال اینها که نیست. اینها که معاصر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن، اینا که دست به کشتن انبیا نزدن، این مال سلف طالح اینهاست. چون اینها یک نژادن و راضین به فعلهای سلف طالحشون، و اگر دست اینها هم برسد، اینها هم مثل اسلاف سیئشون همین کار را خواهند کرد. لذا ذات اقدس اله به اینها نسبت داد مستنکتب ما قالو و قتلهم الانبیاء بغیر حق، یعنی سنکتب قولهم و فعلهم. و این قتل انبیا به غیر حق تأکید در ظلم است. یه وقت است یک کسی پیامبر را میکشد، پیامبر استحقاق کشتن ندارد، ولی اون قاتل هم استحقاق عذاب را ندارد، کما فی قتل الخطا. صرف این که مقتول اهل بهشت باشد کافی نیست که قاتل اهل جهنم باشد. اگر مقتول مؤمن بود و مظلوم، قاتل عالمن آمدن دست به این قتل زد، اونگاه هست که اهل عذاب است. پس صرف این که مقتول انبیا هستند کافی نیست که ثابت بشود اینا اهل جهنمند. مگر اینکه اثبات بشود نحوه قتل اینها ان علم و عمدن است. لذا فرمود سنکتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء به غیر حق و به غیر عذر، یعنی عالمان آمدن انبیاء را کشته. خب این گروهی که سوابقشون این چین است با کی ندارن که درباره ذات اقدس اله اون حرف زشت از دهنشون صادر بشود. اونگاه امر پنجم این است که خدا فرمود ما به اونها میگوییم نقول ذوق و عذاب الحریق. حالا در موارد دیگر ذات اقدس اله فرمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون مانند رسولنا لدیهم یکتبون. در بخش‌های دیگر اصل کتابت را یا نحوه تعذیب را خودش به عهده می‌گیرد، می‌فرماید ما می‌نویسیم نکتب ما قدم و آثارهم، یا در اینجا فرمود ما می‌نویسیم و به اینها دستور می‌دهیم که عذاب را بچشند. یه وقت است که به مأموران الهی دستور می‌دهد خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا. یه وقت است که اخذ عزیز مقتدر است، گرچه اخذ عزیز مقتدر منافات ندارد با اخذ مع الواسطه، اما اخذ بلا واسطه را هم شامل می شود. گرچه این نکتبو منافات ندارد با کتابت مع الواسطه، ولی کتابت بلا واسطه را هم شامل می شود. گرچه این نقول و ذوق و عذاب الحریق منافات ندارد که قول مع الواسطه را شامل بشود، ولی قول بلا واسطه را هم می گیرد. همونطوری که درباره مؤمنین اونجا که اجر خود ذات اقدس اله به عهده میگیرد مرحله عالیه پاداش خواهد بود، اونجایی هم که کیفر دادن را خود ذات اقدس اله به عهده میگیرد مرحله شدیده کیفر خواهد بود. لذا فرمود اینا که حرفشون این است ما اونچرا که گفتند و عمل کردن می نویسیم و ثبت می کنیم و به اونها می گویم ذوق و عذاب الحریق، بعد هم می گویم ذالک به ما قدمت ایدیکم. نه از نظر فقهی نه، ولی از نظر کلامی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. در بحث آخر سوره مبارکه بقره و در بخشای از سوره مبارکه آل عمران این بحث گذشت که این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. در فقه رقیق ترین و سهل ترین تکلیف آمده است که هر انسانی باید عادل باشد. تحصیل ملکه عدالت بر هر مکلفی واجب است، ولی اگر این امر یه امر سختی باشد که ریاضت بخواهد، جهاد اکبر بخواهد و مانند آن، تحمیلش بر همه مکلفین آسان نیست، چون بر هر مکلفی واجب است عادل باشد، یعنی انجام واجبات و پرهیز از محرمات. لذا اهتمام به گناه در فقه اصغر مایه زوال عدالت یا مانع ظهور عدالت نیست. اهتمام به گناه، اگر کاری را کسی قصد کرد معصیت را انجام بدهد ولی موفق نشد. ولی در فقه اوسط فضلاً از فقه اکبر همه اینها حساب می شود. حتی این بزرگان ما در اصول به این نکته توجه کردن، فبودن در تجری و امثال تجری گرچه کشف از خبث سریره می کند ولی معصیت نیست. خب خبث سریره در روزی که یوم توب از سرائر کیفر دارد دیگر. فبود این توب دو ما فی انفسکم او تخفوهو یحاسب کن به الله. این تو بحثای کلامی که بهشت و جهنم و برزخ و عذاب و کیفر مال بحثای کلامی است فقهی ظهور خوبی دارد. حالا اگر کسی قصدش این بود که بد بکند ولی وسیله فراهم نشد، خب این یقینا در یوم القیامه محاسبه می شود. انما یجمع قوم الرضا و سخط که ذیل همین آیه مبارکه فکذبوه فعقروها، اونجا معمولا این روایت هست که انما یجمع القوم الرضا و سخط، برای اینکه عاقر ناقه صالح سلام الله علیه یه نفر بود، چون قرآن دارد یه نفر این کار کرد فتعاطا فعقر، فعل ماضی مفردم هست. فرمود مسئول این گروه آمد و این ناقه را ترور کرد و عقر کرد. فتعاطا فعقر. ولی در همین سوره مبارکه و شمس این عقر را به نوع قوم ثمود اسناد دادن، فرمود فکذبوه فعقروها. در اونجا این روایت هست که انما یجمع القوم الرضا و سخط. رضای به کار دیگران کار آسانی نیست که انسان راضی باشد به خدمتی که دیگران انجام میدهند. یکی از چیزهایی که انقلاب او را خوب تفسیر کرده است، گرچه قبل از انقلابم بود اما بعد از انقلاب به برکت انقلاب این گونه از احادیث خوب تفسیر عملی شد، همین مسئله رضا و غضب است. اگر کسی در شهرش یا روستایش یا در استانش یا در فلات وسیع‌تری، اگر دو نفر با هم از یک جا آمدن در حوزه علمیه‌ای یا در دانشگاهی، اینا بالاخره هم دوره بودن، درس ها را با هم خوندن، یکی سمتی گرفت و مسئولی شد و کارها و خدماتی را در انجام میدهد، دیگری روی جهتی یا روی جهاتی در جامعه سرشناس نشد و سمت قبول نکرد و یا به او تعارف نکردند و بالاخره او کاری ندارد، شما همه خطرات و آسیب‌ها و اختلافاتی که متاسفانه دیدید از همین جهات برخاست که یکی گفت چرا من نباشم و او باشد. خب اگر کار خیر است او هم دارد می کند. اگر کسی اون شهامت و فضیلت و مردانگی را داشت و گفت این کار خوبی است، باید در این روستا یا شهر انجام بگیرد، حالا به دست من نشد، به دست دوست هم دوره من، چه بهتر از این. اگر راضی باشد به فعل او، ثواب این اگر بیشتر از اون آقا نباشد کمتر از اون آقا نیست. در همون جنگی که یکی از یاران است امیر سلام الله علیه به حضرت عرض کرد که این صحنه صحنه فداکاری و صحنه ثواب بردن است، ای کاش برادر منم در این جبهه شرکت میکرد، حضرت فرمود احوا اخیک کان معنا، آیا اون گرایش برادرتم مثل ماست؟ عرض کرد بله، او هم در خط ماست، در مسیر ماست. فرمود او با ما در همه ثواب سهیم است. این گونه از روایت ها قبل از انقلاب تفسیرش سخت بود که چطور یه آقا مشغول کار است، دیگری راضی به خدمات اوست ولی ثواب میبرد. بعد از انقلاب معلوم شد که این یک هنر است که اگر واقعا دو نفر هم دوره، یکی مشغول خدمات شد، دیگری هم مشغول تربیت و اصلاح جامعه باشد، بگوید به این که خب این کار خوبی است، حالا من نکردم او دارد انجام میدهد، من اگر نتوانم او را تأیید کنم لااقل با تشویقم حمایتش بکنم، دیگر منشعب نشوم، نگویم ما چه کردیم، عیب ما چی بود که منزوی شدیم. اینا این مردانگی اگر در کسی باشد، این اگر افضل از اون آقا نباشد بر اینکه دارد جهاد اکبر میکند، لااقل پایا پای او ثواب میبرد. اینه که فرمود انما یجمع القوم الرضا و سخط. لذا فرمود برادر تو در تمام ثواب هایی که ما داریم او سهیم است، برای اینکه او دیگر زمینه اختلاف و انشعاب را فراهم نمی کند. یعنی از این جهت است ای قوم یهود واقعا اینچنین بودن، در سخط نه در رضا، مانند سلف طالعشون بودن. اونا مگه دستشون برمی آمد همین کار رو می کردن، منتها حالا پیغمبری نبود که اینا دست پیغمبر کشی بزنن. لذا ذات اقدس اله می فرماید به این که اینها در قتل انبیا سهیم بودن و صرف این که انسان قصد دارد این کافی نیست، البته امتحان می شود. وقتی امتحان شد و معلوم شد به اینکه در رضا و سخط پا به پای دیگران قدم بر می دارد، البته در اون ثواب سهیم است. مطلب دیگران است که این حرف از کجا پیدا شده که اینا اینقدر تند و تیز حرف زدن و ذات اقدس اله اینا را به کیفر تلخ محکوم کرده است. این همان است که در سوره مبارکه اقرأ آمده که ان الانسان لیتقی ان رآه استغنی، اگر خود را توانگر ببیند، یک، و بپندارد که از خدا بی نیاز است، مستغنی عن الله است، نه تنها مستغنی عن الناس، این اول طغیانگری اوست. این در انسان لیتقا انرعاه استغن. وضع مالی یهودیا خوب بود، وضع مسلمین از در مسائل مالی به توهی دستی مبتلا بودند. آیات قرآن هم گاهی نازل می شد که انتنصر الله ینصرکم، گاهی نازل می شد منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا یا اقرض الله قرضا حسنا، گاهی هم می فرمود به این که به مؤمنین و فقرا رسیدگی کنید. این زمینه اون طغیانگری اونها را ظاهر کرده است که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. حالا این فکر الان شما در فضای دین زندگی میکنید، البته این فکر برای شما قابل قبول نیست، ولی یه مقدار در فضای بازغه متدین زندگی بکنید، ببینید اونها هم همین حرف را دارن که مثلا خیال میکنن دستگاه دین به اونها محتاج است، نظام دینی و الله معاذ الله به اونها محتاج است. حالا یغبزون ایدیهم، این یغبزون ایدیهم که در باره منافقین است از همین قبیل است. اینا دستشون رو کشیدن که خیال کردن کمکی به دین نکنن. آیاتی که آمده است که من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء، از این قبیل است. بعد معلوم می شود چرا فرمود به این که این انسانی که فعلا به مال و منالش می نازد و می بالد، روز سقوط معلوم می شود که هیچ کاری از او صادر نشده. اون در سوره و لیل ازا یخشا آیه 11 آمده است، به ما یغنی انهو مالهو ازا تردا، یعنی ازا سقطه، وقتی حلاکت دامنگیر این شد و دارد حالا می افتد، هرگز مالش به سود او نیست. در سوره مبارکه شورا فرمود به این که ما اگر وضع مالی اکثری مردم را رو به راه بکنیم، اینا اصلا اهل بغی و طغیانن. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، همین حرف است. اینه که آدم باید شبان روز شاکر باشد از ذات اقدس اله، اون تشخیص و صلاحیت صحیح را مسئلت کند که اگر نعمتی به او رسید، چه مادی چه معنوی، شاکر باشد. وقتی شاکر است که فروتن باشد. اگر کسی خدای ناکرده نعمت را به حساب خود آورد، گفت منم که اکرمنه، این اولین روز سقوط اوست. نشانه این که این لائق رحمت است یا نه، شاکر است یا نه، اگر نعمتی به او رسید چه مادی چه معنوی، فروتن شد، متواضع تر شد، به خاک نزدیک تر شد، خدا را شکر بکند که دارد شاکر می شود. به ما نگفتن اگر شما در بیابانی هستید، سگی به شما حمله کرده است، بشینید، سگ با نشسته کار ندارد. مشابه همون حکم رو در دستورات اخلاقی به ما ندادن که اگر در خانه یا در محیط کار عصبانی شدی، غضبناک شدی، بشی. وقتی نشستی، خاکستار شدی، به خاک نزدیکتر شدی، یه مقداری نرم میشی، به جای اینکه بعدها پشیمان بشی، همکنون جلوی اون خشم رو میگیری. این سگیست که حمله کرده دیگه، این چنین نیست که واقعا سگ نباشه، که این سگ نفس خب حمله کرده دارد میگیرد. و وقتی انسان رو گاز گرفت، انسان دادش در میاد، دادی او همون فحشیست که دارد به دیگری میده، این معلومش سگ او رو خوب گاز گرفت. بنابراین این که گفتن مستحب است اگر کسی غضبناک شد، عصبانی شد، ایستاده است، بشیند، نشسته است، بخوابد، به خاک نزدیک تر بشود، رو همین جهاته. اگر نعمتی به کسی رسید، حالا از در فضل به جای رسید، از در مال به جای رسید، این متواضع تر شد، خدا را شکر بکند که در مسیر شکر قرار گرفته. این خطر را خدا پیش بینی کرده، فرمود همه ظرفیت مال را ندارند. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. یه عده مختصری و از مالیشون خوب شد، دید دهن باز کردن، گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. خب اگر دیگران داشته باشند چه خواهد شد؟ در آیه 27 سوره مبارکه شورا فرمود فلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير و برای اینکه همون مقدار کم یا مناسبی را هم که میدهد کسی خیال نکند که زحمات او اثر کرده و او خودش تأمین کرده، در همون سوره مبارکه شورا فرمود الله لطیف به عباده یرزق من یشاء، یعنی طوری بندگانش را روزی میدهد که اینها نمیفهمند از کجا آمده تا روزی خود را به حساب کار خود نیاورد. الحمدلله رب العالمین.